أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فصل جدیدی را که منعقد فرمودند فصل فی الوجوه الذی اقاموها علی حجیت الظن. تا به حال حجیت و ظواهر، حجیت و چنان و چنان و خبر واحد، تمام اینا های موارد خاصی بود، ظنون خاصه اصطلاحاً اسمشو میگذاشت. یک ادعا این است که آقا نه، اصلا کل ظنن حجتون در رابطه با احکام شرع، اگر علم پیدا کردی که چه بهتر، اگر علم پیدا نکردی باید به ظنونت عمل کنی و ظنت حجتون از هر طریقی حاصل شده باشه، چه از خبر واحد باشد یا از جهات دیگر، مگر اینکه شارع مورد خاصی رو رد کند، این درش استثناء، مثلا ظن حاصل بالقیاس، نه اون به دلیل خاص استثناء میخوره. ولی که نه ادله یقتضی، یک عموم، کل ظن حجتون در سبیل اثبات احکام شرعیه، تعبیر میکنیم حجیت الظن مطلقا یا تعبیر میکنیم حجیت مطلق الظن. این فصل در این رابطه است دیگه، اختصاص به خبر واحد و یا ظن حاصل از اجماع منقول و یا امثال اینا نداره، شهرت و هرچ از هر سبیلی از هر وسیلهی ظن حاصل شد الا ما رد عنه الشر. این مدعا این در این رابطه وجوهی ذکر شده که بعضی از این وجوه اختصاص دارد به حالت انسداد، یعنی حالتی که نتونی با علم وظایفتو انجام بدی، راه علم بسته باشه، زمان غیبت و دسترسی نیست، اما اگر زمان حضوره و میتونی بری خدمت امام، نه 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 نه، این استدلالات اونجاها نیست، مال جاییست که راه دسترسی نداشته باشی، زمان انسداد. بعضی از این وجوه نه، اما از اینه که راه دسترسی داشته باشی یا نه، اما از حالت انسداد و انفتاح، یعنی حتی در حالی هم که میتونی بری خدمت امام و سوال کنی، به ظنت عمل کنی حجتو کافیه مثلا، و باید عمل کنی، هم باید و هم یکفی که بشه حجت. این وجوه مختلفه. اولین وجهی که بیان شده که این از قبیل وجه عام، عام از حالت انفتاح و انسداد، شاید جزء قدیمی ترین وجوهی است که در این رابطه داریم. آقا من تو خونه پنشستم راجع به یک حکمی فکر میکنم، در رابطه با این حکم، حالا به جهاتی ظن به این حکم پیدا میکنم، ظن به این که این عمل واجبون، یا ظن به این که این عمل حرامون، کاری نداریم از چه راه حاصل شد و این در چه زمانم هست. به محض این که این ظن برای من پیدا شد، یجب العمل بهی عقلن، عقل میگه باید عمل کنی. چرا؟ برای این که هر ظنی که انسان پیدا کند در احکام، بحث ما در احکام حالا جای دیگه کاری نداریم، هر زنی یستلزم الزن به ضرر، حرامه، لابد درش مفسده ای هست، درش عقاب هست در قیامت. پس اگر چنانچه من این رو انجام بدم، این حرام را، روز قیامت عقوبت میشم. زن به حرمت یستلزم الزن، نمیگیم یقینه به عقاب ها، یستلزم الزن بالعقاب على مخالفته، یا زن بالوجوب یستلزم الزن على العقاب بالعقاب على مخالفته و عدم الاتیان به. زن به حکم یستلزم الزن به ضرر فی مخالفته. این یک صغرا، یک کبرایی هم داریم، مسلم دفع و ضرر المظنون لازم عقلا، عقل حکم میکنه به اینکه دفع ضرر مظنون لازم. پس عقل حکم میکنه به چی؟ کبرا و صغرا، هازا مظنون الضرر و دفع الضرر لازمون، پس باید این ضرر دفع بشه، بالموافقه، مخالفت نشه، مخالفتش یستلزم الضرر. این دلیل خیلی کوتاه از قدیم الایام مطرح بوده در بین اصولیین، چه اصولیین اهل سنت و چه خاصه. از زن بالحکم یستلزم الزن به ضرر فی مخالفته و دفع الضرر المزنونه لازمون عقلن، یک دلیل عقلی مرکب از یک صغرا و کبرا، قیاس شکل آبه به اصطلاح آبه و شکل اول، و نتیجتاً این که فدفع الضرر فاطاعت این حکم لازمون، یحرم المخالفت له. این بیان اول. حالا این زن از هر جا پیدا بشه در این قضیه عقلی فرقی نمی کنه، دفع الضرر المظنون واجبون از هر جایی که این زن حاصل شده باشه، از هر طریقی. یه حکم عام، ولی زن میگیم این یدل بر حجیت و مطلق زن، از ادله مطلق الزن، و این فصل منعقد شده برای این متن. این بیان اولیه این استدلال. در نهایه اینو به عنوان دو دلیل مطرح کردن، یک دلیل از باب ضرر اخروی، یک دلیل از باب ضرر دنیوی. اذا زن به حکم، یکی از این نظر که مخالفتش یستلزم العقاب، پس زن به عقاب پیدا می کند و هو ضرر اخروی. یکی هم از این نظر که نه، بالاخره این احکام که تابع مصالح و مفاسده، گتره که نیست، پس نتیجتاً اگر من مخالفت کنم یا مصلحتی رو از دست میدم و هو ضررون، یا مفسده‌ای درش میفتم و هو ضررون. ضرر دنیوی، مصالح و مفاسدی که در همین دنیا به من میرسه تا برسه به آخرتش. و این رو لذا صغرای برای دو تا کب به اصلاح دو تا صغرا قرار داده برای این دلیل، و دو دلیل جداگانه حسابش کرده. ولی در عبارت شیخ و مرحوم آخوند و اینا نه، اینا با هم محاسبه شده، ولو در مقام جواب و حل، یعنی تحلیل این دلیل، این بحث دنیوی و اخرویش جدا شده. حالا بعدها خواهیم دید. این اساس استدلال. حاجبی که یکی از اصولیین اهل سنته، او بر این استدلال اشکال کرده، از اصولیین قدیم، گفته است به این که خب آقا بله، زن به حکم یستلزم و زن به ضرر علی مخالفته، این قبول، این صغرا قبول، اما کبرا میگه دفع و ضرر المظنون لازم عقلا. این از کجا آوردید؟ اینو کی بهتون گفت؟ اولا این مطلب یتوقف بر اینکه بحث حسن و قبح عقلی رو بپذیریم. نه، بسیاری کسان در همون نهلهایی که اون وقت بود، نه حسن و قبح عقلی رو قبول نداریم. قائل به حسن و قبح عقلی نیستیم. مثلا معناش چیه حسن و قبح عقلی؟ دلیلش چیه مثلا؟ که این خودش یه بحث مستقلیست. حالا در اصول ما منحاز مطرح نشده، لابلای بحثای متفرع بر بحث دلیل انسداد مرحوم شیخ آخون اشاراتی دارن، ولی بیشتر بحث کلامیه. حالاها گاهی در به اصطلاح فلسفه اخلاق مطرح میشه. این بحثای خوب عمده‌ای هم هست. بله ظاهرنی من حالا خیلی مرحوم مظفر در اصول مظفر اونجا به مناسبتی این بحث رو مطرح کردن، ولو در بیانشون قابل اشکال اون بحثش به جای بود. ما قبول نداریم حسن و قبح عقلی رو اولا، و ثانیا علا فرض که باشه عقل حسن و قبحی رو که درک میکنه مختلفه. گاهی لازمون اجتناب از قبیح یا فعل الحسن، و گاهی هم مستحسنون. قضاوت عقل در این موارد فرق میکنه. ممکنه یه جایی باشه حسن و قبح در حسن و قبح ملزم باشه که مستلزم وجوب و حرمت بشه، ممکنه نه حسن و قبح هیست که ملزم نباشه، مستحسنون بهتر اینه. و اون اندازه که بتونیم اینجا بپذیریم دفع ضرر مظنون خوبه، اما نه اینکه واجبون. این اشکال حاجبی خلاصش اولا منع و استقلال العقل. به اینی گفتید العقل یستقل به وجوب دفع ضرر مظنون، این مبتنیست بر حسن و قبح عقلی و او رو قبول نداریم، پس اینو قبول نداریم. ثانیاً لو فرض که قبول کنیم استحسانی یون نوجوبی، اشکال ایشون به طور اجمال. مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل اشاره میکنه به این اشکال حاجبی و میخواد کنه او رو جواب بکه. خوب دقت کنید، سیر بحث رو به اصطلاح عنایت کنید، یهو آخر بحث بعد نگردیم به یه جایی مربوطه به اول بحث. مرحوم شیخ دو فراز داره در عبارتش با توجه به این حرف حاجبی. فراز اول میگه که نه، ان الحکم المذکور، یعنی همین وجوب دفع الضرر المظنون، کنه حکمون الزامیون اطبق العقلا على الالتزام بهی فی جمیع امورهم و ذم من خالفه. نه نه، اینو درش تردید نکنید. این از احکامی است که اطبق العقلا على الالتزام به این حکم، همه عقلا این حکم رو قبول دارن، وجوب دفع ضرر مظنون را همه قبول دارن. یه حکم عقلی است که همه قبول دارن، قابل تردید نیست. تعبیرشون در همین اندازه، حکمون الزامیون اطبق العقلا على الالتزام بهی فی جمیع امورهم و ذم من خالفه. این یک. بعد میگه علاوه بر این وجوب دفع ضرر مظنون، این کبرا متوقف نیست بر حکم عقل. آیات و روایات مسلم هم دلالت بر این مطلب می کند، ولو خرج بذلک عن حکم العقل، نه آیات و روایات مسلم هم یدل بر وجوب دفع ضرر مزنون و ابتناء الکبرى علی التحسین و تقبیح العقلیین غیر ظاهر لانه یکفی فی اثباته الآیات الدالت علیه و ان کان تمسک بهی یخرج الدلیل عن کونه عقلیا. بسیار خوب، ما دلیل میخوای، حالا دلیل عقلی نبود، دلیل شرعی قطعی، دل بله عنوان عوض میشه، از این عنوان خارج میشه، دلیل شرعی قطعی نتیجتا یدل بر حجیت و کل ظنن، چه بهتر. این بیان مرحوم شیخ در دو فراز. منظور مرحوم شیخ از این دو فراز چیه؟ آیا در هر دو فراز از قضیه حسن و قبح عقلی چشم پوشی کرده یا نه؟ فراز اول بازگشت به همون تأکید بر حسن و قبح عقلی است و اطبق العقلا کنه کاشف از این و چنین و چنان. بحث دوم آیات، دلیل دوم، مراد شیخ کدومه؟ آیا هر دو بیانشون کنه اشکال حاجبی رو که حالا مبناییست کن ولو ما حسن و قبح قبول داریم مثلا، ولو هیچی از اون چشم‌پوشی کردیم؟ نه، یه بیان دیگری برای وجه عقلی، یه بیانم از طریق شرعی. اینه منظور شیخ یا نه؟ منظور شیخ اینه که اولی رو هم چنده حرف حاجبی رو جواب بده و بگی به این که نه این مسلمه، این حکم عقلی در این مورد مسلمه. از مجموع کلمات شیخ استفاده میشه که این دو جوابش مبتنی بر اینه که اشکال حاجبی رو تردید، نمیتونیم بگیم اشکال، تردید مبنایی حاجبی رو بپذیریم، حسن و قبح عقلی رو اینجا مطرح نکنید، بر پایه او یه پایه مشکوک و متزلزل استدلالتون رو پایه گذاری نکنید. نکنه اینو پذیرفته، نمیخواد وارد اون بحث بشه، نمیگه آقای حاجبی بله شما میگید حسن و قبح عقلی ممنوعن ولی نه ما قبول داریم این رو به این دلیل و بحثی که در باب کلام و کجا و کجا مطرح شده. نه، کنه روی یک مطلب متزلزل مورد اختلاف نمیخوایم این استدلال رو پایه گذاری کنیم، از اون حرف شما چشم پوشی کردیم. در این حال دو دلیل، اطباق العقلا یک، آیات و روایات دو. نه خدا احسان شما تصویرشی کردی، حالا یا وارد اونجا. پس در هر حال شیخ میخواد کبرا رو اثبات کنه ولو به بیان آخر، نه مبتنی بر حسن و قبح عقلی که مورد تردید حاجبی قرار بگیره. و لذا میبینیم در اون بیان عقلی هی شیخ توضیحات میده، بیانات میکنه به یه وجوهی که او رو تحکیمش کنه حتی با اختلاف در اون قضیه. شیخ میگه اطبق علیه العلماء و اغلا و انهو لولا ذالک لم یثبت وجوب و نظر فی المعجزه و لم یکن لله علی غیر ناظر حجه. آقای حاجبی این مسئله قضیه دفع ضرر المظنون که مربوط به احکام تنها نیست، در عقاید هم پش میاد، اگر این چنین نبود، اطباق العقلا نبود، این عقلا ثابت نبود، از اول یه پیغمبری میاد ادعای نبوت میکند، معجزه ارائه میده، میگه بیایید من معجزه دارم، نه من چرا برم ببینم، چرا تحقیق کنم، چه موجبی داره که دنبال کنم این رو، بهتر اینه که ندونم، خیالم راحت. و تا وقتی هم که نرفتم و ندیدم این معجزه را لم یثبت، ظنم داشته باشم اثری که نداره، روز قیامت خدا حجتی بر من نداره. پایه نبوت عامه بر همین مطلب مبتنی میشه. وجوب النظر فی المعجزه رو که پیغمبری که اومده ادعای نبوت میکنه که نمیتونه بگه ایها الناس یجب علیکم که بیایید این معجزات رو ببینید و ایمان پیدا بکنید. این یجب علیکم اون پیغمبر تازه وارد که اثری نداره. اساس کار باید برگشت کنه به عقل. حالا ولو اینکه با این اختلاف میگه آیا حاجبی شما استقاه عقلی قبول ندارید، ندارید در اینا، نه ممکنه بیان جدید شیخ میکنه و اینو تایید به اینها.
حالا
فطرت چی چیه؟
درونی
چی چیه؟ فطرت خدا رو درک میکنه. بله، حالا خیلی زور بزنی بگی خدا رو وقتی درک کرد خدای عالم و حاکم و بندگانش رو رها نمی کنه و بتونی قاعده لطف رو اثبات کنی، پس باید پیغمبری بفرسته. اما این پیغمبره؟ ها این از کجا میاد هی داد میزنه؟ من که برام ثابت نشده، خداحافظ شما، گفت تو گوششون هم پنبه میذاشتن که نشنون اصلا. این اول کلام. بنابراین به نظر میرسه شیخ اون بحث اولشم دلیل عقلیشم اطبق العقلا را میخواد مبنیاً بر این قرار بده که ولو حسن و قبح هم مورد تردید باشد. مرحوم آقای آخوندم در حاشیه بر رسائل که نه همینو برداشت کرده، برداشت مرحوم آخوند، تکیه میکنه روی همین بیان عقلی و صراحتا ولو لم نقل به تحسین و تقویه العقلیه. عبارت مرحوم آخوند وجه اطباق العقلا علی الالتزام به ان الالتزام بدفع الضرر المزنون بل خوفه کالضرر المقتوع من الفطریات بل ذالک مودع فی تبایع الحیوانات و لذالک نراها تتحرز عن مظانه فدفعه واجب عقلا و ان لم نقل بالتحسین و تقبیح العقلیین. حالا ببینیم، حالا هم فوری ببینیم. مرحوم آخون صراحتش کرد که بیان اول به عنوان یک دلیل عقلی کبرای عقلی اما نه مبنیه بر بحث حسن و قبح مورد اختلاف، بلکه حالا مرحوم شیخ گفت اطبق العقلا، مرحوم آخون توسعش داد که نه تنها عقلا بل اینا از فطریات انسانه، بلکه فطریات حیواناته، حیوانات هم درک میکنن این مطلب را. اگر یه راهی رفت، یه روزی یه جای چاله‌ای بود افتاد تو اون چاله، دفعه دیگه از اونجا عبور نمیکنه و امثال این گونه چیزها، این از فطریات حیوانات هم هست. ولو لم نقل به تحسین و تقبیح العقلیین، پس این یدل بر این که مرحوم آخوند از بیان شیخ، از این استدلال عقلی، یک استدلال مستقل درک کرده بدون ابتناع بر حسن و قبح. خب بله، بعد اشاره میکنه به استدلال دوم شیخ، میگه اما اینی که رفتید سراغ آیات بی خود رفتید، همین اولی رو محکم میکردید راحت تر بودید. اونجا حالا قطع نظر از این که به قول خودتون یخرج الدلیل عن کونه عقلیان، نه، اون ادله‌ای که شما بهش استدلال میکنید کافی نیست برای این مطلب، دال برای این مطلب نیست، بر وجوب دفع ضرر المزنون مطلقا مثلا. و منه ظهر عدم الحاجه بعد من ابتناء الکولا کبرا علی القول بهما. کبرا مبتنی بر قول به حسن و قبح نیست، حالا که نشد خودش راه اثبات دیگر عقلی دارد، دیگه احتیاج نداریم الى دعوا دلالت الکتاب و سنه علا ثبوتها کی یخرج الدلیل عن الادلت العقلیه، نیازی بشتن داریم. اول عدم الاحتیاج، بعد معما فی دلالت الآیات التي ذکرها که شیخ در رسائل حالا ذکر کرده، ما لا یخفا فانها بینما یکون ظاهر و تحذیر عن ضرر المعلوم، یه جای موضوعش مورد بحثش ضرر قطعیه نه ضرر مظنون، شما با ضرر مظنون قاطیش کردید که نه، و یه جایش هم ارشاده ضررهای خارجی، خودت میدونی حکم نمی کنه شاره، وقتی طبیب میگه این غذا برات ضرر داره، ضرر داره یعنی خودت توی خودت بخوری ضررش خودت میبینی، نخوردی چنینه. شارعه هم در یه مواردی بیاناتش ارشادیه، این چنینه که دیگه مستلزم حکم شرعی نیست که حالا اگه مخالفت کردی روز قیامت عذاب هم داشته باشی. بله اگر از این راه بری ممکنه تو چاله بیفتی، اگر رفتی چی میشه؟ عذابش همون چاله یه که میفتی، نه یک عذاب دیگری در این رابطه داشته باشی. این بیان مرحوم آخوند. منظورمون از طرح این بیان در اینجا همین اندازه است که پس مراد مرحوم شیخ از این بیان عقلی یک بیان مستقلی است قطع نظر از حسن و قبح. البته اینی که مرحوم آخوند اضافه بش کرد بل هو من الفطریات به قول آقا فرمودند، بل مودع اون در نفوس حیوانات هم، این زمائم یه جای دیگه هم مرحوم آخوند این کارو کرده در باب استصحاب، وقتی در باب استصحاب به سیره عقلا تمسک میکنه اونجا میاد این سیره رو تکمیلش کنه، بل هو سیره الحیوانات یه هم چیزی هم میگه اونجا هم عرض کردیم وقت خودش. این نه تنها دلیل و تقویت نمی کنه بلکه تضعیفش هم می کنه. بله آقا جرأت نمی کنه حرف بزنه، نه میاد میگه من مثل علاقا نیستم که این کارو بکنم. چی؟ آیا فطریات؟ بله
خوندم جواب داره.
نه نداره.
میگه
از علاق چیست؟ نه از علاق چیست رو میگه. اون چی که فطریاته دلیلی نداریم بل لزوم اتباع فطریات، در فطرت انسانی قرائز و امیالی داره، مگر قرائز و امیال همه اینا فطریات همه ایناست؟ آیا اینا لازم الاتباعه؟ یا در حیوانات یه چیزایی دیده میشه آیا اینا لازم الاتباعه؟ ما چنین چیزی دلیل نداریم برش. بله انسانم به ما انه حیوان و ناطق، بله گاهی همون مسیرها رو میره، ولی همه انبیا و اولیا آمدن برای اینکه مسیر او رو از سایر حیوانات جدا کنن، اینو دلیلی هم نداریم برش که حالا به همون مسیر باشید تا وقتی رد بیاد درجه به او، اینم نداریم، قاعده ای در این باره نداریم. پس این زمائم مرحوم آخوند کمک شیخ نکرد، کار حیوانات یا اونی که انسان فطرتاً انجام میده ان شعور و تعقل نیست، تا این بشه یه حکم عقل، تا این بشه یه بحث عقلی، من شعور و تعقل نیست. با ما هیچ دلیلی نداریم برای این که مسیری که من شعور و تعقل نباشه ما هم اون مسیر رو ادامه بدیم، همونو پیروی کنیم. این بحث در این جهت در باب استوانه نه عمده اونی که حالا سیره و عقلا که میگیم یا اطبق العقلا که این دوتا هم با هم فرق میکنه و کرر عرض کردیم، به ما هو عاقل عقل، سیره عقلاش هم سیره شون به ماهو و عاقل یه قرار دادی بسته باشن عقلایی، اون وقت یجب الاتباع مادامی که رد نشده. حالا ببینیم، حالا ببینیم. بنابراین این اضافه بله آقا حالا قصد بکن. بله یه مطلب در اینجا میشه گفت که مراد شیخ اینه که نه مما اطبق علیه الاغلا به ما هم اغلا، و منظور اینه که این از مقتضایات عقل، ما در باب قضایای عقلی ادله عقلیه همه جا میرسیم به یک ام القضایایی که اونجا که میرسیم میگیم من البدیهیات، دیگه قابل استدلال نیست. تمام استدلالات عقلی در سرتاسر حالا فلسفه و کلام و مباحث عقلی آخرش میرسه به اینکه و الا یجتمع الضدین، و الا یجتمع النقیضین، و الا یستلزم کذا، برمیگرده به این قضایا. اجتماع النقیضین محالون، اجتماع الضدین محالون، رفع النقیضین محالون. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ اونجا دیگه نمیشه استدلال کرد، جای استدلال نیست. اینا قضایای اولیه است. همه این فلاسفه حالا به لسانهای مختلف گفتن، در فلسفه ما با یک اصطلاح من البدیهیات یا به اصطلاح یقینیات اولیه و امثال این تعبیرات، در فلسفه کانت 10 موضوع رو میشماره، 10 چیز رو که اونا مثلا این چنین نظیر این تعبیرات. در همه فلاسفه یه پایه اولی داریم که همه استدلالات برگشت به اون میکنه، ولو لازالکش دلیل عقلی تمام نمیشه. به چی استدلال کنیم بر این که اجتماع النقیضین محال؟ به چی استدلال کنیم؟ بله میگه آقا این هر کسی درک میکنه یقینا قطعا که نمیشه یه چیزی هم باشه هم نباشه. اینو به هر عاقلی بگی کمترین عقلی داشته باشه نمیشه، اگرم میگیم فطریات به این معناست، ولو در عقل یک بچه‌ای که تازه عاقل شده در این حد نمیشه. برهان خلف هم برمیگرده به همینا که چی میشه برهان خلف رو بفرمایی؟
که اگر اجتماع نقیزین ممکن باشه
بله
لکانها در عبیر و مسئولی
همشه بله خب باشه سمم مازا اونم برمیگرده بالاخره به هر جور استدلال کنید باز باید برگردید به این که حالا اجتماع النقیضین رو ببرید به ارتفاع النقیضین، ارتفاع النقیضین رو ببرید به اجتماع النقیضین، اینا تبدیلات آخرش باید برگرده به همینا.
خیلی از فلاسفه الهام از حیوانات رفتار حیوانات گرفتن.
نه نه
مثل فیثاغورس مثلا.
نه مثلا
قضیه همار.
قضیه چی؟
قضیه همار.
نه قضیه هماریه میخواد بگم عقل اونم درک میکنه. بله اینقدر واضحه که همارم درک میکنه. نه اینکه از اون گرفت.
اتفاقا اون میگه همار شریک من توی قانون. در قانون مربع وتر برابر است با مجموع مربع مثلث قائم زاویه. میگه همار شریک من.
قضیه هماریه میگن همیشه طول دو ضلع مثلث بیشتر از طول یک ضلع. این قضیه هماریه است. یه قضیه هماریه هم در فقه داریم میدونید که بله بله یه قضیه هماریه حالا این بر شما خود یه قضیه هماریه هم در فقه داریم در یکی از مسائل ارث چیزی را عمر آمد کسی از عمر پرسید راجع به یک مسئله ارث، عمر یه جوری جواب داد راجع به ارث حالا به اصطلاح کلاله و امثال این هاست یه جوری جواب داد، اون شخص یه نقضی بهش کرد که اگر اینجور باشه گفت پس این که هر خری میفهمی که اینجور درست نیست که اونم صاحب عمر گفت
نه اون اصلا استدلال کرد خطه قارون پیتاگورسه هندسه.
بله میدونم استدلالش به کار همان نیست، استدلالش به خودش دلیل داره بر این مطلب. بله اینقدر روشنه که اونم میفهمه. بله ولی این کاری که من میکنم اونم میکنه. بله خیلی وقتا این کاری که انسان از روی عقل میکنه مواردی هم اونا هم این کار میکنه، اما این لایدون بر این که هر کاری که اونا میکنه متبعون اگر باشه مال شما ما مخالفتی نداریم، ما این با اختیار خودتون داره. بله خب اونا هم قرائزشونه، وحی در حقیقت اون وحی تکوینیه در اون. بنابراین بیان شیخ ممکنه این بیان باشه که اینا رو بله عقلا درک میکنن، به ما هم عقلا و کنه این از قضایای اولیه بدیهیه به اصطلاح در مسائل عقلیش که خودش از ام القضایاست، دیگه نباید رو این استدلال کرد و برهان و دلیلی برای این مطلب آورد. قضایاییست که قیاسات آمه و بدیهیست دارن عقلی درک میکنه، عبارت شیخ هم با این میخونه، پس میشه خودش یه دلیل عقلی و ضمناً مستقل از قضیه حسن و قبح، کاری هم به دلیل حسن و قبح نداری، این خودش میشه امر مستقل. پس کبرای مطلب دفع و ضرر المزنونه لازمون و عقلم حکم کنم و دای شیخ این بود لزوم نه استحسان، لزوم پس یجب و کذا و هازاه و المطلوب کبرا ثابتون. این نمل کلام در صغرا بل آقا حسن و قبر عقلی خودش رو همین هست که آیا حسن و قبر عقلی مستقلن عقل درک میکنه یا نه این من الامور المتعارفه به تعبیر بعضی ها و چیزای دیگه، یا اصلا عقل چنین چیزی درک نداره، حسن و قبحی در اشیا درک نمی کنه، در افعال درک نمی کنه. اصلا همینی که میگه درک عقلی اینجا میگید اطبق العقلا بر درک این لزوم، این باید یه چیزی باشه که عقلا ابتداعا اینو درک کنه، آیا حسن و قبح رو هم درک میکنه ام لا، این که یک فعل حسنون یک فعل قبیح، نه اینی که الان خیلی مطرحه که این حسن و قبح ها امور به اصطلاح چیه قیاسیه چیه نه جعلی که نه، یه اصطلاحی که الان میگن که اخلاق ثبوت نداره بلکه چیه نسبیه به اصطلاح، نه یه جایی ممکنه قوی باشه یه جایی خراب نباشه و امثال اینو. این بحثی که الان هم مطرحه در فلسفه اخلاق، این بیان کبرا با تشتتی که تو این کلمات بود توضیح عرض کردیم، کلمات شیخ بحث حاجبی و بعدم کلام شیخ و بعدم کلام مرحوم آخوند و توضیح کلام شیخ که انشالله الان رسائل و اینا تدریس میکنیم، فلیکن علا ذکر منکم. بله آقا نه دیگه این هر کسیست و درک عقلیش
کسی همین
کار کنه ممکنه کنش هم نمیشه کارش کرد. بله الا با اون تعبیری که گفتن و من انکرهو فا انما ینکرهو به لسانهی و قلبهو مطمئنون به ایمان. یقه اون کلام حالا در صغرا، آیا زن به حکم یستلزم و زن به ضرر؟ اینجا میاد دو بحث، آیا یستلزم الظن بالضرر الاخروی ام لا، و بعد آیا یستلزم الظن بالضرر دنیوی ام لا. صغرا تا بعد برسیم اون وقت، اگر یستلزم فیجب دفعه، هر دو این قسمت مورد نقاش واقع شده. اینجا بحث هم در اینجا مطرح شده و هم عمدش در بحث براءت در اونجا در قضیه قبح عقاب بلا بیان در مقابل این قضیه دفع ضرر المزنون چنین و چنان، این دوتا با هم دیگه چه میشه بحث مفصلی در اونجا. یه چیزایی رو مرحوم آخوند اینجا گفته اونجا نگفته، یه چیزایی رو اونجا گفته که اینجا نگفته. حالا از مجموعه این دو قسمت بحثای مرحوم آخوند رو مطرح میکنیم تا بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم، کجاهاش قابل نقاشه و کجاهاش قابل قبوله. انشالله فردا به یاری خدا علیکم به اینکه این بحث رو هم در اینجا کفایه هم در بحث براءت صفحه نمیدونم اون چاپ مشکینی صفحه 180 این چاپای جدید رو الان نمیدونم در اون چاپ صفحه 180 اونجا انشالله ببینید تا فردا.